به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 12 می 2012 و 23 اردیبهشت 1391. امروز میخواستم روی اوضاع اروپا تکیه بکنم و بخش قابل توجهی از برنامه رو میخواستم به آنچه که در اروپا داره میگذره اختصاص بدم. دلیلش خیلی واضحه. آنچه که در اروپا داره میگذره هم برای آینده کل نظام اهمیت داره و هم برای کشور ما. عزیزان دقت بکنن که تقریبا بلافاصله بعد از انتخاب آقای فرانسوا اولاند در فرانسه که هنوز در حقیقت به کاخ الیزه هم نرفته، یکی از سیاستمداران کارکشتی فرانسوی، حالا حزب سوسیالیست رو، آقای میشل روکار فرستاده به ایران برای مذاکره. در این حال میخواستم به عزیزان پیشنهاد بکنم مقاله آقای دکتر سهیمی رو راجع به این که فقط انتخابات فرانسه روی سیاست فرانسه و سیاست اروپا بر ایران چه اثراتی میتونه داشته باشه، مقاله آقای دکتر سهیمی رو بخونم. و در این حال خواستم پیشنهاد بکنم واقعا برنامه های ایشون، برای که من فرصت نمی کنم راجع به اخبار و جزئیات اخبار ایران برم، برنامه ایشون در تلویزیون تایم تیوی چکیده اخبار ایران رو ایشون هر هفته واقعا بیان میکنه، مخصوصا برای عزیزانی که در خارج هستن. عزیزانی که در ایران هستن اخبار ایران رو بهتر از ما میدونن، ولی اونهایی که در خارج هستن تایم تیوی پنجشنبه شبها ساعت 8 شب به وقت لس آنجلس چکیده اخبار رو و به ویژه راجع به مسائل اتمی ایران و تاریخ اتمی ایران و رابطهش با غرب هیچ کس به اندازه دکتر سهیمی تحقیق نکرده، برای اینکه ایشون صلاحیتش هم از نظر علمیه و هم از نظر سیاسی، که واقعا از نظر علمی ایشون به اصطلاح مهندسی شیمی خوندن و الان استاد دانشگاه در این زمینه هستن و درباره نفت و مسائل به اصطلاح از این دست و مسائل اتمی و بعدش تاریخ این رو از زمان شاه ایشون دنبال کرده که چطور به اصطلاح غرب برنامه اتمی شاه رو واقعا تشویقش کرد به اینکه برنامه اتمی داشته باشه، حتی برای رفتن به طرف بمب، ساختن بمب اتمی، و بعدش چطور چه تحولاتی، چطور بعد از انقلاب این به اصطلاح برنامه اتمی متوقف شد و بعدش 1983 همش به اصطلاح این سالهای میلادیه 1983 که در واقع می شود گفت 62 خودمون باشه، دوباره چرا جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که برنامه اتمی رو از سر بگیره؟ به خاطر به اصطلاح ترس از این که به اصطلاح عراق داره به طرف ساختن بمب اتم میره، که تا حدی هم اینطور بوده که ما میدونیم بر این برنامه‌ای که عراق داشته 1991 به طور کامل متوقف میشه بعد از این که در حقیقت در جنگ اول به اصطلاح شکست میخوره. هر شبت که و خلاصه دنبال میکنه اینه که بعدش ایران چطور پیشنهاد اینو میکنه که برنامه اتمیش رو آغاز بکنه، وارد مذاکره میشه با به اصطلاح سازمان انرژی اتمی، به اصطلاح سازمان ملل، و اونا هم قبول میکنن و حاضر میشن همکاری بکنن که به طور آشکار این برنامه رو آغاز بکنه و امریکا نمیذاره و کارشکنی میکنه. و از این جهتی که اون وقت دولت ایران میره به طرف نمیدونم متخصصین اتمی پاکستان و امثال هم و امثال هم و در واقع به طور مخفیانه به اصطلاح این رو آغاز میکنه، که بعدن البته جاسوسای اسرائیلی این مسئله رو متوجه میشن و اخبارش رو میدن به مجاهدین که ما میدونیم بعدن اومدن چطور 2002 بود فکر میکنم اینو اعلامش کردن با چه هارتوپورتی که به اصطلاح. به هر حال تاریخچه اینها رو علاوه این که دکتر سهیمی هم با تمام قوا علیه این رژیم سرکوبگره، ولی از نظر برنامه اتمی همینطور که ایشون میگه ما باید بدونیم که اگه اینا یه روزی به کشور ما تجاوز بکنن از نظر نظامی، که الان تجاوز هم اقتصادی و هم سیاسی و هم امنیتی کردن و دارن میکنن. بر سر مسئله اتمی ما تاریخ این مسئله رو به دقت باید بدونیم و در نتیجه واقعا میخواستم پیشنهاد بکنم که برنامه های پنجشنبه شب ایشون که این مسائل رو به دقت و با توضیح واقعا علمی باز میکنن، عزیزان اگه بتونن در تایم تیوی دنبال بکنن. این واقعا چون فرزند خود من اینقدر به اندازه ایشون به اخبار ایران به اصطلاح نمیرسم. به هر حال اوضاع اروپا رو من میخواستم باز بکنم. همینطور که عرض کردم با سرنوشت کشورمون ارتباط پیدا میکنه، همینطور که سرنوشت کشور ما با آینده سرمایه داری و این نظام پیوند ناگسستنی و پیوند عظیمی داره. واقعا در نتیجه ما باید بدونیم و چون یک شنبه گذشته در دو کشور اروپایی انتخابات شد و ما میدونیم در این انتخابات که من کوشش میکنم یه مقدار بسا توضیح بدم که چه اتفاقاتی افتاد در دو کشور فرانسه و یونان، هر دوش اهمیت داره، هر دوش به نوعی واقعا اهمیت داره و هر کدوم به دلیلی واقعا اهمیت داره و به طور کلی صحنه سیاسی و اقتصادی رو در اروپا میتونه تغییر بکنه، بدون که این روی امریکا اثر خواهد گذاشت. و عزیزان به اصطلاح اگر به اصطلاح بالا و پایین رفتنها و نوسانات بورس سهام رو هم در اروپا هم در آسیا و هم در امریکا دنبال بکنن، میبینن که چه حساسیتی وجود داره و چطور به اصطلاح نوسان‌های عظیمی در اینا دیده میشه، برای اینکه اوضاع اقتصادی فوق العاده متزلزل و در خطر. اینه که ما حالا اینا احتیاج به یک مقدمه داره، همه اینها باید ریشه هاش رو دریابیم. اگه ما به ریشه قضایا نریم اصلا نمیفهمیم که چی میگذره در اروپا، چی داره میگذره در امریکا و بالاخره اثراتش روی ایران چیه. چرا اینا چنگ و دندان اینطور به ملت ما نشون میدن؟ کشور سوریه رو میخوان به نابودی بکشن، دمشق رو. عزیزان ببینن، زمانی که دمشق مرکز یکی از تمدن‌های بزرگ بوده، اروپایی‌ها یا تو جنگل زندگی میکردن یا تو غار، و ببینید چطور دارن نابودش میکنن از طریق دست نشانده هاشون مثل قطر و عربستان امثالام، که این جنایتکارهای تروریست رو ببینید چه بمب ها و چه جنایاتی همینطور که در عراق کردن، الان بغداد رو به نابودی چشیدن. تمام تاریخ 7000 سالش رو، چه کتابخونه هاش رو، چه موزه هاش رو، چه سرزمینش رو، چه تمام خاک عراق و بین النهرین یه موزه بزرگه، چه روش، چه زیرش، همینطور دارن غارتش میکنن. کتابخونه 1000 سالشون به نابودی کشیدن که مغلها هم نسوزوندنش، سوختنش، و موزه 7000 سالشو به نابودی کشیدن. تمام الان داره حراج میشه در مثلا این حراجی های بزرگ نیویورک در درجه اول، که تمام این به اصطلاح چیزهای عتیق فروش های ما میدونیم چیا هستن، قبل از اینکه به عراق حمله بشه تمامشون در کویت آماده بودن که بیان و غارت بکنن همین موزه رو، همه بسرا چیزای آثار تاریخی 5-6-7000 ساله عراق رو. الان دارن همینطور، چرا دمشق رو به همین سرنوشت دارن دچار می‌کنن؟ چرا؟ ریشه اینا رو باید دریابیم که چطور کابل رو، افغانستان رو به نابودی کشیدن و بعدش هم الان در حقیقت لیبی رو به نابودی کشیدن و دارن تجزیهش میکنن و مردم رو به نابودی کشیدن در اونجا به دست یک مش تروریست القاعده ای که الان امریکا در رابطه تنگاتنگ با القاعده داره تقویتش میکنه. عزیزان مقالات سیمون هرش رو بخونن که چطور از سال 2007 اینا آغاز کردن دوباره تقویت کردن القاعده و دارن در کشورهای مختلف یا اخوان المسلمین رو و یا مسلمانای دست راستی رو و یا القاعده رو دارن به قدرت میرسونن و برنامه‌شون اینه. و همین برنامه رو برای سوریه و عصبت ایران دارن. اینا پایه‌هایی داره، اینا ریشه‌هایی داره. در انگلیسی علم اقتصاد رو میگن dismal science، یعنی علم ملال‌آور یا غمناک. در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی اگر به این صورت بهش نگاه بکنیم که زندگی مردمه، یعنی چطور مردم باید امرار معاش بکنن، حالا در جوامع اولیه و به اصطلاح قبائل کهن و به اصطلاح جوامع اشتراکی اولیه، چه در دوران بردهداری، چه فئودالی و چه الان که سرمایه‌داری بر جهان حاکمه، شیوه امرار معاش مردم و اون روابطی که بین مردم برقرار میشه که بهش میگیم روابط تولیدی، پایه و اساس به اصطلاح چیزه. اگر ما این رو به شکل تاریخی مطالعهش بکنیم، یعنی تاریخ زندگی مردم، این میتونه ملال‌آور باشه. ولی اگر شما این چیزایی رو که فرضاً در دانشگاه‌های امریکا و یا اروپا درس میدن به دانشجوها که یه مش فرمولای خوش و هیچ ربطی به واقعاً اصلا توضیح نمیتونه توضیح بده که این بحران در اثر چیه، با واقعیات روی زمین ارتباطی نداره، خب معلومه که ملال‌آور میشه. خود من فرضاً حالا مثال میزنم، 1965 میشود 47-8 سال پیش، برای اولین بار که من به اصطلاح کتابی رو که در دانشگاه های امریکا تا اون زمان لااقل 4 میلیونش چاپ شده بود، کتاب The Economics مال ارشوجه پال ساموئلسون که بعدا جایزه نوبل هم بهش دادن، از همکلاسای پال سویزی بوده. خب من سال 1965 این کتاب رو خوندم، واقعا ملال آوره. ولی همون سال 1965 من رفتم سر کلاس هری مکداف، اینو چند بار عرض کردم، و به من پیشنهاد کرد که یک کتاب رو بخونم، The Political Economy of Growth، یعنی اقتصاد سیاسی رشد. بلافاصله این کتاب رو من گرفتم و شروع کردم بخوندم. اون هیچ وقت به هیچ وجه ملال آور نبود، برای اینکه من برای اولین بار دیدم که یک نویسنده غربی، پول باران، وضعیت کشورهای جهان سوم رو اونطور که من لمس کرده بودم، تئوریشو من نمیدونستم ولی لمس کرده بودم، از همون اتفاقاتی دویجه که در خوزستان افتاده بود و بریتیش پترولیوم یا بی پی که اومده بود اونجا، بر اونجا مسلط شده بود و چه بر سر خوزستان برده بود، برای من خوندن این کتاب کاملا قابل لمس بود. شما در کتاب آقای پال ساموئلسون همچین چیزی رو نمیتونی پیدا بکنی. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که اگر ما اقتصاد سیاسی رو براستی بدونیم که تاریخ زندگی جوامع بشریه، چیز دیگه جز این نیست، اون موقع میفهمیم که نه تنها نمیتونه ملال آور باشه، بلکه فوق العاده میتونه برانگیزنده و فوق العاده جالب باشه. حالا بعد از این مقدمه ای که بر مقدمه امروز هستش، میخواستم یکی دو تا به اشراتیز به عزیزان معرفی بکنم و بریم یه مقدار به طور خیلی مختصر و گذرا که علت این بحران اقتصادی که در اروپا و در امریکا و تمام جامعه سرمایه داری رو، از جمله الان چین رو داره میگیره و هند رو داره میگیره، یعنی کل جهان رو، واقعا تنها بخشی الان از جهان که در امانه واقعا امریکای لاتینه که از چنبره اینها الان از سال 2000 یعنی دهه اول به اصطلاح چیز قرن 21 از چنبره اینا اومده بیرون به تدریج و اونجا تنها جایی که جان سالم فعلا به در برده. ولی میخواستم چند تا به اصطلاح چیز، اگه عزیزان کاغذ و قلمی چیزی بخوان به اصطلاح بیارن، که چی؟ یکی در آینده قرار همین به اصطلاح پاییز یا اواخر تابستون کتابی قرار بیرون بیاد زیر عنوان The Endless Crisis یا بحران بیپایان، که جان دلامی فاستر و رابرت مکچسنی این رو نوشتن. در آخرین شماره مجله مانتلی ریویو مقدمه این کتاب اومده. واقعا پیشنهاد میکنم به عزیزان که این کتاب رو در آینده که بیرون خواهد اومد تهیه بکنیم هممون و واقعا ترجمه بشه اگه بشود. و این مقاله، این مجله مانتلی ریویو آخرینش یعنی ماه می رو اگه بتونن عزیزان گیر بیارن، monthlyreview.org میشه به اصطلاح این مقاله رو اونجا خوند. اگر به اصطلاح البته عزیزان اگر آبونه بشن اونایی که در خارج هستن و یا در ایران، کمک به این انسان‌هایی که این مجله رو در میاره. در اونجا ما رو رجوع میده به نوشته‌های ارشواد پال سوئیزی که یکیش رو من قبلا اینا رو به عزیزان معرفی کردم و حالا دو تا کتاب رو میخواستم معرفی بکنم بعدش، ولی فعلا میخوام این رو Stagnation and Financial Explosion. این کتاب دهه 1980 نوشته شده و پال سوئیزی به هری مکداف طی این سلسله مقالات دقیقا پیش بینی میکنن این بحران رو که الان ما توشیم. ما باید بریم ریشه های اینها رو در بیاریم، مکانیزم این بحران رو بفهمیم که مثل خیلی ها که الان هارت و پورت میکنن، مثل پال کروگمن و جوزف استیگلیتس و امثال هم که آره دیدید ما پیش بینی کردیم. هری مکداف و پال سوئیزی 30 چند سال پیش، در واقع یکی از اولین مقالاتی که راجع به این قضیه می نویسن 1975 Skating on Thin Ice، یعنی اسکی روی یخ، روی قشر نازک یخ که هر لحظه ممکنه، راجع به بانک ها دارن صحبت می کنن که سیستم بانکی در امریکا داره اسکی روی یخ با یه قشر نازکی یخ داره میکنه، یعنی هر لحظه میتونه ترک بخوره بره پایین. بعضی از دریاچه ها اینجا یخ میزنن و میرن روش اسکی یخ بازی میکنن روی یخ. اون موقع 1975، نزدیک به 40 سال پیش. بنابراین باید بریم و اینها رو بخونیم. حالا من میخواستم مختصری راجع به این قضیه صحبت بکنیم که ببینم تضاد بنیانی در این سیستم چیه که ما در نوشته های به اصطلاح تئوریسین های غرب نمیتونیم ببینیم، در این تلویزیون ها و امثال هم و امثال هم یا بسیاری از روشن فکران نمیتونیم ببینیم، ولی ما باید بریم دنبالش. عزیزان میخواستم یه پیش‌زمینه مختصر تاریخی عرض بکنم. هم آدم اسمیت که بنیانگذار اقتصاد سیاسی مدرن میدوننش که من کتابشو بارها معرفی کردم، ثروت ملل، هم دیوید ریکاردو که در واقع هر دوی اینها استادای مارکس بودن. یعنی مارکس موقعی که شروع میکنه مطالعه سیستماتیک اقتصاد سیاسی رو در پاریس، در واقع عرض وقت سال 1844 و از کتاب ثروت ملل به زبان فرانسه آغاز به خوندن میکنه، با سفارش انگلس البته، ولی استاد اصلیش دیوید ریکاردو عرض وقت که The Principles of Political Economy، کتاب نسبتاً کوچکیه ولی فوق العاده پرمعنا. در فرانسه همزمان با آدم اسمیت ما ژان باپتیست سه داریم، اقتصاددان معروف که تمام این اقتصاددانایی که در ایران همسال هم اینا تحت تأثیر ژان باپتیست سه هستن. هر سه اینها عقیدهشون بر اینه که ما میدونیم که در اقتصاد سه بخش اساسی داریم، یکی تولیده یا عرضه که کالا تولید میشه در کارخانجات و همسال هم. یکی عبارت از گردشه که بازار باشه و یکی مصرفه، یعنی در حقیقت کالا یا جنس به دست مصرف کننده میرسه و اون آخر خطشه. هر کدوم از اینا خودش دنیاییه و یک حوزه یا قلمرو به خاص خودشه که باید مطالعه بشه. بحث آدم اسمیت، ریکاردو و ژان باپتیست عبارت از اینه که هر عرضهی یعنی هر تولیدی خریدار خودشو پیدا میکنه، یعنی مصرف میشه و به اصطلاح خریدار پیدا میکنه و در نتیجه تضادی بین عرضه و تقاضا به وجود نمیاد و در نتیجه سیستم سرمایه‌داری به خیر خوبی تا الالعبد ادامه پیدا میکنه. مارکس اینا رو به چالش میگیره، میگه اینطور نیست. بین عرضه یعنی تولید و تقاضا به دلیل اینکه هم از نظر زمانی و هم از نظر مکانی و همین که عواملی که مؤثر در عرضه هستن و مؤثر بر تقاضا هستن اینا متفاوت با هم، میتونه جدایی و تضاد بینشون به وجود بیاد. چرا؟ علتش خیلی واضحه. عرضه یعنی تولید کالا و خدمات، هر دوش اینا آنچه که برشون مؤثره و میتونه کم و زیادشون بکنه چیه؟ عبارت از قدرت تولیدیه، قدرت تکنولوژیک و علمیه که ما میدونیم همین جوری در حال پیشرفت بوده و به طور عجیبی هم در حال پیشرفت بوده. اون چیزی که بهش میگن پروداکتیویتی یا بهره‌وری کار. بهره‌وری کار یعنی چه؟ عبارت از اینه که در هر واحد زمان چقدر کالا تولید میشه. اینو بهش میگن بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی. این به طور عجیبی مخصوصا در دوران سرمایه‌داری که حتی مارکس در مانیفست به طور عجیبی تجلیل میکنه از سیستم سرمایه‌داری، به خاطر اینکه میگه در 100 سال اخیر اینقدر دستاورد تولیدی داشته که در تمام قرون و اعصار به اصطلاح تاریخ پیشین وجود نداشته. اینطور تجلیل میکنه به دلیل به اصطلاح این قدرت تولیدی که نظام سرمایه‌داری به وجود آورده و بهره‌وری کار رو اینطور بالا برده که این میتونه منافع عظیمی واقعا داشته باشه، ولی یه مشکل بزرگ داره و اون اینه که این کالاهایی که تولید میشن کی باید اینا رو بخره؟ برای اینکه اقتصاددونای، البته هم اقتصاددونای کلاسیک که آدم اسمیت و ریکاردو و حتی ژان باتیسته باشه، میدونن که بالاخره یعنی اقتصاد واقعی رو توضیح میدن. و حالا علت این که اینا هر کدومش به اصطلاح بحث جداگانه است، علت این که اینطور فکر میکنن که هر تقاضایی به اصطلاح هر عرضه‌ای تقاضای خودش رو به وجود میاره اینه که واقعا اینا در دورانی کتاباشون رو نوشتن که هنوز تولید کارخانه‌ای عظیم با تولید ماسیو، یعنی به اصطلاح ماس پروداکشن، تولید انبوه در زمان اونها نبوده، تولید کارگاهی بوده. هر کدوم از اینا حالا عزیزان در زمان تولید ساده و تولید کارگاهی چون برای رفع نیاز مردم تولید میشه، واقعا تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود نمیاد. عزیزانی که مثلا فیلم باشو غریبه کوچک رو دیده باشن، یا خود من در شوشتر خودمون صحبتشو کردم که چطور قدیما دهاتی ها ماس و شیر و سبزی و گندم و جو و عدس و لوبیا و اینا می آوردن تو بازار، اونجا می فروختن، پول به دست می آوردن، پولشون رو می رفتن قندی، چایی، تنباکوی، لباسی، پارچهی می خریدن. و یکی از بهترین صحنه‌هایی که به نظر من در باشو، در این فیلم باشویی که انسان بزرگ بیزایی این فیلم رو درست کرده، اون صحنه‌ای که تو بازار این زن روستایی که شیر و پیاز و جوجه و تخمرغ و فلان اینا میاره تو بازار میفروشه، چطور پولشو میگیره و بعدش میره یه پیرهنی فلانی، قندی، چایی فلانی میخره. این واقعا بین عرضه و تقاضا در یک چنین وضعیت به اسم مبادله ساده که بهش میگیم تفاوتی به وجود نمیاد. یه کسی میاد جنسشو میفروشه، پول میگیره، در حقیقت بهش میگیم کالا، پول به دست میاره و با این پول میره یه کالای دیگه میخره. ولی کسی که میاد از پول شروع میکنه و تولید کارخانه ای برپا میکنه، هدفش رفع نیاز انسان نیست، هدفش سوده و در نتیجه کوشش میکنه که در رقابت با سرمایه داره دیگه قدرت تولیدش رو ببره بالا. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که سودهای عظیمی به دست میاره. یعنی چه؟ یعنی مازاد به وجود میاد در اثر ایجاد ارزش اضافی که این واقعا از کارگرا بیرون کشیده میشه و مازاد یا سرپلاس به وجود میاد که هم پال سویزی و هم عصبت هری مکداف و پول باران همشون به ویژه در کتاب موناپولی کپیتال یا سرمایه انحصاری، بحثشون بر سر مازاده که این مازادی که به وجود میاد در اثر بالا رفتن بهره‌وری کار چطور این باید خرج بشه، چطور باید به اصطلاح بر این که فرزن آدم اسمیت یا دیوید ریکاردو میگن اون چیزی که به اصطلاح مازادی که به وجود میاد سرمایه گذاری میشه برای کارخانجات بیشتر، برای وسایل تولید بیشتر و غیره و غیره، که در قرن 19 اوائلش مخصوصا اینطور بوده، ولی به جایی میرسیم که تضاد به وجود میاد در سر همین مسئله، که مشکل پیدا میشه که این مازاد یا سرپلاس چه بر سرش میره و چه کارش باید بکنه در اثر ایجاد تضاد بین عرضه و تقاضا. چرا بین عرضه و تقاضا شکاف میفته و تضاد؟ همینطور که عرض کردم عرضه به صورت انبوه ادامه پیدا میکنه، ولی تقاضا چی؟ یعنی چه تقاضا؟ یعنی قدرت خرید مردم. قدرت خرید مردم به بهره‌وری کار چیز نداره، به هیچ کدوم از اینا ربطی نداره، بلکه یک مسئله ایست که در واقع به تضاد بین کار و سرمایه ربط پیدا میکنه، به این معنا که سرمایه دار برای پایین آوردن هزینه تولیدش و بالا بردن نرخ سودش مجبور چی کار بکنه؟ هم ماشین رو جایگزین کارگر بکنه، تکنولوژی روباتیزه کردن و اتوماتیزه کردن تولید و کارخانه جا، کارگرها رو گروه گروه بیرون میکنه. یک. دو، سطح مزد و مزایای کارگر رو دائم باید پایین بیاره که اونم نرخ سود رو میبره بالا. ولی خب این یه تضاد به وجود میاره. حالا که شما تولید انبوه میکنی، چی میخواد این جنساتو بخره؟ درسته تو کارگر رو میتونی در حین کار و حین تولید در حوزه تولید استثمارش بکنی و ارزش اضافی ازش بیرون بکشی، ولی حالا جنسی که میخواد بخره؟ مگه همین کارگرها، یعنی مردم، واقعا اکثریت بزرگ کارگرها و زحمتکشا، مگه اینا نیستن که خریدار جنس تو هم؟ چی باید بخره موقعی که قدرت خرید به اندازه کافی نداشته باشن؟ جنسا باد میکنه یا بازار میگن اشباع میشه. علت بنیانی بحران ها اینه. چرا من رو این مسئله تکیه میکنم؟ چون من تز پال سویزی رو، چون خود من در 25 سال 30 سال اخیر اقتصاد امریکا رو از نزدیک دنبال کردم، هیچ کدوم از تزها رو، حتی تز خود مارکس که البته پال سویزی از تمام بسیار چیزاش رو به اصطلاح شاگرد مارکس خودش رو میدونه، ولی بر سر یکی از تئوری های مارکس که در جلد سوم کاپیتال اومده و اونم گرایش نزولی نرخ سود، کاملا به اصطلاح پال سویزی میگه که این در این حال که مارکس مفصل در جلد سوم راجع به صحبت کرده یکی از دلایل بحران، ولی در سرمایه داری انحصاری عمل نمی کنه، در حالی که علت اصلی بحران عبارت از ایجاد تضاد بین عرضه و تقاضاست، به این معنا که عرضه به طور انبوه میره بالا به دلیل پیشرفت نیروهای مولده، در حالی که تقاضا که عبارت باشه واقعا قدرت خرید کارگرها و زحمتکشا، یعنی اکثریت بزرگ جامعه، به اون اندازه جلو نمیره و در نتیجه در یک سو شما عرضه عظیم و مازاد عظیم یا سرپلاس دارید که این نتیجهش این میشه که وقتی که قدرت خرید نباشه، سرمایه‌دارا به دقت میدونن که نمیتونن کالاشون رو بفروشن، در نتیجه از سرمایه گذاری خودداری میکنن و در نتیجه کارگرها رو به تعداد بیشتری بیرون میکنن. موقعی که بیشتر بیرون کردن، باز قدرت خرید رو پایین میارن. قدرت خرید که پایین اومد، باز بیرون میکنن و این یک دور تسلسل و یا یک حلقه معیوب به وجود میاره. خصوصاً به اروپا نگاه بکنن، ببینن آیا واقعا این تئوری الان که 150 سال یا 160 سال پیش توسط مارکس بیان شده و بعدش به طور دقیق‌تر و علمی‌ترش به نظر من از طریق پال سوئیزی مطرح شده در کتاب موناپولی کپیتال و در 5 کتابی که بارها من اینجا معرفی کردم که یکیش اینه. من حالا اگه شد بعدن بقیه کتاب که اینا هری مگزاف و پال سوئیزی از دهه 1970 تا اواخر 1990 اقتصاد امریکا رو قدم به قدم دنبال کردن که این به چه سویی داره میره و تئوری هاشون رو، تئوری دقیقی رو که به اصطلاح در حقیقت تدوین کردن، بر پایی دنبال کردن اصلا که اقتصاد امریکا بوده. برای اینکه اینجا من باید یادآوری بکنم که فرضاً کتاب سجلد کاپیتال مارکس واقعا اقتصاد انگلیسه و اقتصاد رقابتیه، در حالی که تحقیقاتی که سوئیزی و مگزاف کردن و حتی سمیر امیر و سایر اونهایی که واقعا بیشترشون شاگردای سوئیزی و مگزاف بودن، سرمایه انحصاریه که سرمایه انحصاری رو ما باید به دقت بشناسیم. یعنی در حقیقت کافی نیست جلد اول یا جلد دوم و حتی جلد سوم، البته جلد سوم کاپیتال یه مقدار اینا رو به اصطلاح میره تو بحث تمرکز و تراکم سرمایه، یعنی concentration و centralization of capital که بعد انحصارات رو به وجود میاره، ولی مارکس هیچ وقت به اصطلاح فرصت اینو پیدا نکرد که راجع به سرمایه انحصاری واقعا بحث مفصل و جانداری بکنه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که آخرین روایت این چیزی رو که من بیان کردم که عبارت باشه از تضاد بین عرضه و تقاضا، یعنی علت بحران نبود تقاضای مؤثر به اندازه کافیش که در بین به نظر من اقتصاد دونای بورژوا تنها کسی که در برابر بقیهشون قد علم کرده جان مینارد کینز بوده، در هم مقالاتی که قبل از 1936 نوشته هم کتاب 1936ش زیر عنوان تئوری عمومی فرشوت اشتغال و فکر میکنم مالیاتی همچی چیزی، ولی تئوری عمومی به اسم جنرال تئوری که به اسم کتاب معروف 1936 جان مینارد کینز، که البته سوئیزی یه مقداری هم از اون میگیره و به اصطلاح متفکرین دیگه مثل مایکل کالکی و جوزف شتاینگل، اینا کتابای اینها باید خونده بشه تا ما بفهمیم که علت بحران و تضاد واقعی که در سیستم سرمایه‌داری وجود داره، سیستم سرمایه‌داری انحصاری چی هست، تا ما ریشه های این قضیه رو بفهمیم. حالا ببینیم این به قول معروف این بحران مالی که فکر میکنن فقط یه بحران مالیه چطوری به وجود اومده. موقعی که قدرت تولید و بهره‌وری کار انقدر بره بالا و در نتیجه نرخ سود به طور وحشتناکی بره بالا و سود به طور مطلق به طور وحشتناکی بره بالا، قابل توجه بعضی از نیروهای چپ که هنوز تکیهشون روی گرایش نزولی نرخ سوده و عزیزان عرض بکنم که با دنبال کردن همین بحرانی که از سال 2007-2008 آغاز شده، هم سود و هم نرخ سوده کورپوریشن های امریکا و اروپا تقریبا کم نظیر بوده. اونهایی که علت بحران رو گرایش نزولی نرخ سود میدونن باید به این مسئله توجه بکنن که نه نرخ سود و نه سود مطلق گرایشش به طرف پایین نبوده. الان انبوه عظیمی از سرمایه ها در واقع در صندوق های کورپوریشن های امریکا نزدیک به 2 تریلیون دلار جمع شده که اینو سرمایه گذاری نمی کنن در تولید سرمایه گذاریش نمی کنن و این کاملا رد این تئوری گرایش نزولی نرخ سوده. چرا سرمایه گذاریش نمی کنن؟ برای اینکه اگه سرمایه گذاری فرضاً الان این آخرین آماری که برای عزیزان، کارخانجات اتومبیل سازی توان تولید 90 میلیون اتومبیل در سطح جهانی دارن، قدرت خرید بیش از 50 تا 60 میلیون نیست، یعنی 30% از کارخانجات اتومبیل سازی عاطل و باطل هم. سرمایدار دیوانه که نیست بیاد دوباره به سایه کارخونه دیگه اتومبیل سازی بساز. بنابراین در تولید سرمایه گذاریش نمی کنه. چی کارش خاص می کنه؟ وارد بازار مالیش می کنه. حالا اگر یه روزی شد که من راجع به اعتبار صحبت بکنم که این سرمایه های عظیم 30-40-50 تریلیون دلاری چطور دنبال سرمایه گذاری های سود آور می گردن و چون در تولید نمیتونن اینا رو سرمایه گذاری بکنن، توی وال استریت میان سرمایه گذاریش میکنن. در نتیجه بخش مالی موقعی که ما میگیم اقتصاد فاینانشلایز شده یا مالی شده یعنی چه؟ یعنی در حقیقت به دلایلی که عرض کردم بخش تولیدی اقتصاد به طرف سکون میره، که من در جلد سومی که راجع به زندگی به دیدگاه مارکس نوشتم راجع به تئوری بحران این رو وسیعاً باز کردم، مخصوصا دیدگاه سویزی رو، چون واقعا به نظر من دقیق ترینه با توجه به اوضاع بویژه 2007-2008 به بعد، که چطور به اصطلاح به دلیل نبود تقاضای مؤثره که با آن این بحران به وجود اومده و نه به دلیل گرایش نزولی نرخ سود. و این رو باید ما دقیقا چیز بکنیم که چرا اون وقت این پولها، عرض بکنم این رو هم که تز سویزی چند نکته دیگه توش هست که اینا رو هم برای عزیزانی که علاقه به این اصلاح مطالب و قضایا دارن، بعضی از اقتصاد دونا فرشود که علاوه بر سیکل های یا به اصطلاح چرخه های اقتصادی که بین 7-10 سال هستش و ما میدونیم به اصطلاح صعود و نزول داره که اونا طبیعیه، از قدیم به اصطلاح اینا توضیح داده شده از زمان خود در واقع آدم اسمیت و اینا که از سال 1820 واقعا این سیکل ها آغاز میشه، ولی یک نوع سیکل دیگه رو ازش اسم میبرن به اسم که اینا هر 50 سال اینا در حقیقت تکرار میشه، سیکل های کندراتیف بهش میگن. پالسویزی میگه این طور نیست، این سیکل های 50 سال به 50 سال به اصطلاح اینا پایه علمی نداره، بلکه گرایش عمومی نظام سرمایه‌داری به طرف رکود و سکونه، استگنیشن. برای همینه که این کتاب استگنیشن and financial explosion رو نوشتن، یعنی در اثر استگنیشن یا سکون و رکود در بخش تولیدی اقتصاد سرمایه‌ها میره به طرف بازار مالی و فاینانشلایز میشه و در جمعی که توی بسا علت این که بورس سهام نیویورک این همه سر به آسمان کشیده چیه؟ ولی نتیجه چی میشه؟ اینا که بخش تولیدی نیست، در حقیقت این نیست که یه کسی بیاد سرمایه گذاری بکنه، جنس تولید بکنه، بفروشه و سود به دست بیاره، اون سرمایه تولیدیه که خیلی هم ترقی خواه میتونه باشه، ولی این پول میسازه، یعنی فرمولش M-M-Prime، یعنی پول میسازه و این حباب به وجود میاره و این حباب ها همیشه در معرض ترکیدن هستن، که ما میدونیم عرصبت که هم در سال 2000 دیگه اینا تازه است و خاطرشون در ذهن ما هنوز هست، کدوم اینا رو واقعا علاقه داشتم و واقعا دنبال کردم که چطور رو حساب بورس سهام سر به آسمان کشید در دهه 90 دوران کلینتون، در مارس 2000 چطور از هم ترکید و از هم فرو پاشید، اقتصاد رو هم به طرف یه رکود برد و دوباره یک حباب خانه‌سازی دیگه به وجود آوردن که اونم بازار مالی واقعا به وجود شد. مثلا تاریخ این بانک‌ها رو بخونن و ببینن به چه کسایی اینا پول قرض دادن، فقط امریکا نیست، در اسپانیا ببینید چی کار کردن، در ایرلند ببینید چی کار کردن، در پرتغال، در همین یونان چه سرمایه گذاری و چه قرضهایی به اینا دادن، که حالا نتیجهش اینه که پول به جای اینکه در بشلاتون اقتصاد به طور کلی گرایش عمومیش به طرف استگنیشن یا سکون هستش، پولا میره به بازار مالی و در اونچه فاینانشلایز میشه و در اونچه حباب به وجود میاره و این حباب ها میترکه. ولی خب اگر این طور باشه ممکن این بشلات سیکل ها یا این چرخه های اقتصادی الی غیر نهایی ادامه پیدا بکنه. آیا واقعا این طوره؟ این طور نیست. واقعیتش اینه که به نظر من بحثی رو که جان دلامی فاستر و رابرت مکچسنی در کتاب آیندهشون که در ماه شاید ماه سپتامبر یا اکتبر بیرون بیاد دارن بحث میکنن، اینه که این یک اندلس کرایسیس هستش، یعنی یک بحران بی پایانه. نتیجهش این چی میشه عزیزان؟ پالسویزی باز علت شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی رو به مدت 25 تا 30 سال به دقت باز میکنه که چطور جنگ دوم جهانی و در حقیقت ترمیم خرابی های جنگ، دو میلیتاریزه کردن اقتصاد یا به اسم مجتمع نظامی صنعتی رو چطور اینا به دلیل جنگ سرد رو به اصلاح آغاز کردن، بعد به اصلاح هر شبت که تبلیغات و پروموشن هر شبت که جنس و کالا که چطور مردم رو به خرید واقعا تشویق میکنن و پسندازهای عظیم تریلیون دلاری مردم در زمان جنگ راجب امریکا داره صحبت میکنه. همه اینا باعث شد که به مدت 25 سال اقتصاد هم اروپا و هم امریکا به طور عجیبی شکوفا بشه. از دهه 1970 به بعد دچار مشکل میشه، یعنی همون بحرانی که 1929-33 به وجود اومد دوباره سر برآورد و بحث مارکس در پال سویزی و افرادی مثل جوزف شومپیتر و سایر اقتصاددانای زمان خودش اینه که به دلیل اومدن جنگ دوم جهانی شما فراموش کردید که علت در حقیقت بحران 1929-33 چی بوده، ولی اون همون زیر مونده بود، زیر قالی بود به قول معروف. از 1970 به بعد تمام اون چیزایی که باعث شکوفایی اقتصاد امریکا و اروپا شده بود بعد از جنگ دوم جهانی همی چشه، دوباره بازارها اشباع میشه، تمام میشه. من به عزیزان چند تا به اصلاح چیز میخوام نشون بدم که ببینید اقتصاد چطور هر شبت که اقتصاد کشورهای سرمایه داری چطور به طرف سکون و رکود رفته. چند تا آمار برای عزیزان از همین کتاب جان دلامی فاستر و مقالش من در بردم برای عزیزان میخونم. ژاپن بعد از جنگ دوم جهانی در دهه 1960 رشد اقتصادیش 10% بوده، در 1970 به 5% نزول میکنه، 1980 باز هم 5%، 1990 ما میدونیم که چه بر سر اقتصاد ژاپن رفت، رشد اقتصادیش به 1.3% در سال میرسه و بین سالهای 2000 تا 2011 به 0.5% میرسه، یعنی کاملا اقتصاد ژاپن از همه بیشتر به طرف سکون و رکود رفته. و عزیزان به یاد بیارن که بورس سهام توکیو در 1989 بعد از رفتنش به رکود 40,000 واحد بود، الان 8,000 واحد. یعنی ژاپن در یک چنین وضعیتیه. اروپا رشد اقتصادیش دهه 1960 5% بوده، 1970 3.5% بوده، 1980 به 2.5% میرسه، 1990 2.3% و الان 1.5%. عزیزان این آخرین آمار شامل به اصطلاح آخرین که 2012 باشه نیست، که الان 8 کشور اروپایی در حال رکود و زیر صفر. امریکا وضعیتش که اون بدی نبوده، ولی عزیزان دقت بکنن 1960 دهه 1960 خود من اینجا بودم در زمان شکوفایی اقتصاد امریکا رشدش 4.5% بوده. 4.5% برای امریکا یعنی چیز عظیمی واقعا، برای اینکه اقتصاد امریکا قابل مقایسه از نظر حجم با اونایی دیگه نیست. 4.5% خیلی بالاست برای اقتصاد امریکا. 1970 به 3% میرسه، 1980 به 2.8%، 1990 رشد میکنه به 3.2% میرسه. عزیزان به یاد بیارن به دلایل متعددی که من این رو در چند مقاله باز کردم که علت شکوفایی اقتصادی امریکا در دهه 1990 چی بوده، که فروپاشی شوروی یکی از دلایل بنیادی و اساسی که کمتر کسی بهش اشاره کرده که چطور این کشور واقعا اقتصاد شوروی سابق رو به نابودی کشیدن و تمام ثروت‌های مادی و معنویش اومدن به طرف غرب و بالاخره سالهای 2000 تا 2010 به 1.7 میرسه و الان در همین حدود است. عزیزان دقت بکنن که این قطب‌های سگانه نظام سرمایه‌داری همشون گرایش عمومیشون اونطور که سویژه میگه به طرف رکود و سکون بوده. در نتیجه میرن به طرف بازار مالی. نتیجه چی میشه؟ من یکی از نتیجه گیری هایی که پال سویزی میکنه راجع به چشمانداز آینده دوران پیشرو چیست؟ اینو 1982 میگه، یعنی درست 30 سال پیش. یک آیا همزیستی متناقض و متضاد بخش مالی ثروتمند و در حال گسترش، عزیزان همین الانش به وال استریت و بورس سهام نیویورک نگاه بکنن که چه ثروتی در اونجا جمع شده و بخش تولیدی در حال سکون قابل دوام است. احتمالاً با اطمینان میتوان گفت که جواب این سوال در دراز مدت منفی است. 82 زمانی بودی که تازه بورس سهام داشت میرفته بالا. خود من 94 با پال سویزی مصاحبه کردم، بهش گفتم بورس سهام شوروی که اصلا فرو پاشید، بورس سهام اینطور داره میره بالا، حالا چی میگید دیگه؟ بعد یه نگاهی به من کرد، اینو بارها من گفتم، هیچ وقت یادم نمیره، این انسان بزرگ یه نگاهی به من کرد گفت ماهید صبر کن، wait and see. که بعد من میبایست چندین سال صبر میکردم تا سال 2000 ببینم که چطور بورس سهام نیویورک از هم فرو پاشید. ولی این انسان از اون موقع اینا دیده بودن. در بخش تولیدی که تقاضا در حال سکون است، قدرت خرید پایینه. حالا ببینید به کارگر و زحمتکشای یونان چیکار دارن میکنن و حالا اگه برسیم به اصلاح صحبتشو بکنیم که علت این که در یونان اینجوری داره میگذره و حدود 30% از ظرفیت تولید عاطل مانده، به معنای آن است که هزینه تولید را باید کاهش بدن بازن، یعنی باز کارگرهای بیرونی رو به ویژه به صورت اخراج کارگران و کاهش سطح دستمزد. درست همین کاری که الان در اسپانیا و پرتغال و ایرلند و عرصبت که سایر کشورهای اروپایی دارن میکنن. یعنی سرمایه گذاری را باید به حد اقل خود، یعنی فقط در حد نگهداری اجتناب ناپذیر و زائل تولید محدودش بکنن. هر شود که و جایگزین سازی وسایل و این نسخه کامل و بی‌نقصی برای تداوم سکون اقتصادیه. از سوی دیگر مقادیر عظیمی پول وجود داره، چه پول نقد و چه اعتبار استفاده نشده، و تشنگی برای سود به علاوه فشار رقابت مؤسسات مالی را بران می‌دارد که این پولها را به کار اندازن. در کجا؟ خریدن مشتقات، این چیزی که بهش میگن دریویتیو، که الان در نزدیک به 62 تریلیون دلاره وام ها به بسیار این چیزها در مجموع. از نقطه نظر ساختاری، یعنی با در نظر گرفتن استقلال گستره بخش مالی، که اینا هر کدومش احتیاج به توضیح داره که از کی بانک وظیفه‌اش این بوده که به سرمایه دارا و به اصلا اونایی که میخوان کسب و کاری رو آغاز بکنن پول قرض بده، پولی رو که مردم پسنداز میکنن توی بانک، ولی بعد خودشون وارد معاملات عظیم و سرمایه گذاری های عظیم و بورس بازی میشن، برنچه استقلال پیدا میکنن، بخش مالی به طور کلی از بخش تولیدی خودش رو جدا میکنه. تورم مالی اینچنینی نمیتواند تا مدت طولانی دوام بیاره، اما آیا سرنوشت نهایی آن با در نظر گرفتن سکون در بخش تولیدی فروپاشی نخواهد بود؟ 30 سال پیش اینو میگه، آنچه که در 2007-2008 اتفاق افتاد. آیا به راستی این دو بخش، یعنی مالی و تولیدی، به راستی از هم مستقلن؟ یا اینکه آنچه در موردش داریم صحبت میکنیم صرفاً یک حباب تورمی است که چاره ای جز ترکیدن ندارد؟ همان گونه که جنون سفت‌بازی در گذشته تاریخ سرمایه‌داری همینطور هم عمل کرده. عزیزان من این در واقع مقدمه ای که بیش از سر از وقتمون گرفت، برای اینه که ما ریشه علتش هم اینه که فعلا من به اصطلاح فعلا سه‌شنبه‌ها متاسفانه فعلا به اصطلاح امکانش نیست و در نتیجه من مجبورم که این مقدمات رو خدمت عزیزان عرض بکنم که ریشه تمام این قضایا قابل پیشبینی بوده. این فروپاشی به اصطلاح چیز و رفتن به طرف سکون و رکود و در حقیقت بحران اقتصادی که باش. حالا نتایج اینها چیه؟ دو راه میتونه داشته باشه، یا در زمان هیتلر به طرف راست میره که ما میدونیم بحران 1929-33 سه تا به اصطلاح راه حل براش وجود داشت. در امریکا نیو دیل پیاده شد، یعنی به اصطلاح عاقلانه عمل کردن. در حقیقت سرمایه دارای امریکا به ویژه خانواده مورگان و راکفلر در واقع پشت به اصطلاح همه نیو دیل بودن، وگرنه خود روزولت و البته فشار مردم به طبقه کارگر فوق العاده عظیم بود در اون زمان که برنامه نیو دیل رو پیاده کردن و تئوری های کینز رو در حقیقت پیاده کردن. در اروپا به طرف فاشیسم رفتن که الان به اصطلاح نشانه هاش دوباره در اروپا داره به اصطلاح شکل میگیره. در شوروی سابق هم ما میدونیم که برنامه 5 ساله رو پیاده کردن که در حقیقت در اون زمانی که غرب در حال یک بحران عمیق بود، در واقع اقتصاد شوروی تازه انقلاب صنعتیش رو آغاز کرده بود و واقعا چهارنعله داشت جلو میرفت و اینا رو به وحشت البته انداخت. بنابراین الان باید ببینیم که این به کدام سو میرود و چون به نظر من تمام اهرم هایی رو که اینها داشتن از جنگ گرفته تا اختراعات دورانساز تا اشغال سرزمین های جدید، همه اینها از دستشون گرفته شده و مردم تا خرخره زیر بار قرضن و تولید در حال سکونه. در نتیجه من شخصا در افق چیزی که اینها رو بتونه از این مسئله نجات بده نمیبینم. به همین دلیلی که من توافق کامل با جان بلامی فاستر دارم که این یک endless crisis هستش، یا یک بحران پایان ناپذیره. سرنوشت به کجا خواهد رفت؟ به نظر من باید ما در حقیقت مطالعه بکنیم که ببینیم به اصطلاح چه خواهد شد و بنمونش رو الان برای عزیزان من چیز میکنم. تا یادم نرفته الان من چون اینجا یه یادداشتی کردم، موقعی که من راجع به سرمایه داری صحبت میکنم، سرمایه داری قصدم سرمایه داری جهانیه. میخواستم این رو به عزیزانی که در ایران هستن، و منظورم ایران نیست، یه کسی که دو دهن مغازه داره، کسی یه کارگاه داره، کسی که یک کارخونه کوچک و یا متوسط و حتی بزرگ داره در اونجا، روی سخن با اونا نیست. مسئله به اصطلاح ایران و تاریخ ایران و سرمایه داری ایران و به طور کلی اقتصاد ایران داستانیست که خودش باید مستقلن عرضه بشه. راست جان شما اون چیز رو کتاب رو پیدا کردی؟ اگه بتونی نشون بدی. اخیراً من عرض شد که یکی از عزیزان من رو آشنا کرده با یه اسمی به اسم جان فوران که واقعاً انسان بزرگیه و این در دانشگاه کالیفرنیا در بسیار شعبه سنت باربراش درس میده. کتاب درجه یکی واقعا نوشته راجب انقلاب، بسیار راجب تاریخ ایران از زمان صفویه زیر عنوان Fragile Resistance Social Revolution in Iran From 1500 to the Revolution، که این خوشبختانه توسط آقای احمد تدیان ترجمه شده زیر عنوان مقاومت شکننده. اگه عزیزان بخوان یادداشت بکنن، مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از 1500 میلادی تا انقلاب. بنابراین این توسط آقای احمد تدیان از مترجمین برجسته است، عزیزان که میدونن واقعا نقش اساسی در ترجمه گروندریسه داشته. درسته که بیشتر به اسم آقای باقر پرهام تموم شد، ولی احمد تدین نقش اساسی در ترجمهش داشته، بریشه به این به مساکی به فارسی، از انگلیسی به فارسی. بنابراین مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از 1500 میلادی تا انقلاب، که اونجا توضیح میده که واقعا سیستم اقتصادی ایران و سرمایه‌داری در ایران چطور از زمان صفویه بارها کوشش کرده که از جا کنده بشه و به اصطلاح هم انباشت اولیه سرمایه داشته به وجود میاد، هم علم و تکنولوژی. فرضاً سال 1500 یا اوائل دوران صفویه اصلا اروپایی‌ها چی بودن؟ هیچی نبودن واقعا. یعنی ایران واقعا از نظر ثروت و حتی از نظر به اصطلاح تکنولوژی فوق‌العاده به اصطلاح آمادگی داشته برای جهش کردن به طرف سرمایه‌داری. حالا عواملی که جلوی اینو گرفته خودش داستان مفصلی که هم آقای احمد اشرف راجع بهش صحبت کرده و هم این جان فورن به نظر من توی این کتابش بسیار جالب. می‌خواستم این رو عرض بکنم که ما موقعی که سرمایه‌داری جهانی را سرمایه‌داری صحبت می‌کنم، من اینجا سرمایه‌داری جهانی یعنی 500 شرکت انحصاری که اینا 40% از کل ثروت جهان زیر سیطره‌شونه، نه من چند تا مغازه‌دار یا یه تولید کننده یه کوچک و متوسط و حتی بزرگ در ایران. این رو می‌خواستم در این حال عزیزان بدونن که به اصطلاح گاهی اوقات اشتباه میشه که نکنه حسرت. بنابراین میریم روی کشور فرانسه و هر شبت که انتخابات اخیرش در یک شنبه، که تمام اینها نتایج این سکون و رکود و بحران اقتصادیه که خانم مرکل و آلمان که در واقع الان سیطره کامل بر بانک مرکزی داره میخواد اینا رو وادار بکنه به حساب سیستم های ریاضتی، برای اینکه به اصطلاح سروری خودش رو بر اروپا به حساب تحمیل بکنه به اینا، که تا زمانی که آقای چیز بود سارکوزی بود در حقیقت با برقراری دوستی خیلی نسبتاً مستحکمی در واقع با خانم مرکل و پیروی از سیاست های نئولیبرال و ریاضتی واقعا کشورهای اروپایی رو به یک بحران عظیم اینا دوچار کردن و در نتیجه الان کم کم داره اکسال عمل نسبت به اینا نشون داده میشه. در فرانسه که در حقیقت مردم فرانسه برای اولین بار بعد جنگ دوم جهانی تونستن یک رئیس جمهور رو در دوره رئیس جمهورش شکست بدن و در اینجا آقای فرانسوا هولنده به اصطلاح یا هولند اومده و فعلا داره رئیس جمهور به کاخ الیزه وارد میشه. همینطور که عرض کردم خود همین میتونه هم بر روی سیاست های اقتصادی و سیاسیه سارکوزی، ما میدونیم برای اولین بار فرانسه از جنگ دوم جهانی یعنی از دوران دوگل در واقع یک سیاست جهانی مستقلی داشته و ما میدونیم نه وارد ناتو شد و نه پیروی بیچون و چرا از سیاست های اتلانتیسیستی به قول معروف که در حقیقت زیر سیطره امریکا و انگلیس نرفتن. اینا کشورهای اروپایی دیگه چرا؟ خیلی هاشون، در حالی که فرانسه مستقل خودشو نگه داشته بود. سارکوزی برای اولین بار فرانسه رو واقعا تبدیل به یکی از اقمار امریکا کرد و ما میدونیم چه نقش خائنانه و ضد بشری در مسئله لیبی بازی کرد و بعدش هم در مورد سوریه و سایر جاها، در مورد ایران هم دشمنی به کینه یک صهیونیسته. ما میدونیم که سارکوزی از اون صهیونیست‌هاست و واقعا اروپا به اصطلاح فرانسه رو تبدیل به یکی از اقمار امریکا کرد، تابعیت کامل واقعا از پنتاگون به کاخ سفید. و این فقط مسئله اقتصادی نیست که این انتخابات در حقیقت دورش انداختن، بلکه مسئله سیاسی هستش که چه سیاست‌های مخرب و ضد انسانی در حقیقت در پیش گیره. حالا باید ببینیم که حزب سوسیالیست در واقع دو تا به اصطلاح نیرو از این مسئله استفاده کردن، یکی حزب سوسیالیست و یکی هم خانم مارین لوپن که در حقیقت به اصطلاح دست راستی افراطی که نزدیک 18% از آرا را آورد، که این یک خطر عظیم واقعا در سراسر اروپا، حتی در یونان. عزیزان برین به اصطلاح نمان سحرگاه طلایی رو ببینن، یه فاشیست به اصطلاح این هیتلره اینه که در یونان حالا صحبتشو میکنیم. یعنی دو نیرو در حقیقت به اصطلاح از این مسئله استفاده کردن، یکی نیروهای سوسیالیستی هستن که حالا خواهیم دید که سوسیالیست ها فرق میکنن با به اصطلاح چپهای واقعی در اینکه به اعتراض کلیسا کلی به طرف راست رفتن. حالا باید ببینیم و منتظر بمونیم که آیا ایشون واقعا مثل یه سوسیالیست عمل خواهد کرد یا مثل آقای اوباما عمل خواهد کرد و یا حتی مثل میتران عمل خواهد کرد. در اینکه میتران هم با کلی از این هارت و پورت ها 1980 اومد بر سر کار، ولی موقعی که مثلا سرمایه داره فرانسوی شروع کردن به خارج کردن سرمایه هاشون زانو زد و تمام مثلا چیزهای نئولیبرال مثلا سرمایه دارای هم جهانی و هم مال فرانسه رو در حقیقت تسلیم کامل شد و در اینجا سوسیالیست ها شکست خوردن. حالا باید ببینیم که آقای هلنده همین کار رو میکنه یا اینکه واقعا روی حرفاش نیسته که 600 هزار به حساب شغل جدید به وجود بیاره، اصلا که مالیات به حساب ثروتمندا رو به 75% اونایی که بیش از 1 میلیون در واقع فرانک در میارن یا به حساب اورو در میارن به حساب چیز بکنه. اگر بتونه اینها رو پیاده بکنه و تعدیلی واقعا در سیاست‌های خارجی فرانسه به وجود بیاره، چه در مورد سوریه چه در مورد ایران و سایر قضایا، مسلمه که به اصطلاح اوضاع به تمام به اصطلاح اون چهره سیاسی اروپا تغییر خواهد کرد، به طوری که الان به دلیل همین انتخاباتی که در فرانسه و در یونان صورت گرفته، الان به طور کامل به اصطلاح تمام اروپایی قطع علم کردن در برابر سیاست های خانم مرکل، که به اصطلاح این سیاست های ریاضتی که واقعا به نابودی کشیده اقتصاد بسیاری از کشورها. ولی من میخواستم تکیه رو بیشتر بذارم روی یونان که به حساب در یونان چی میگذره. علت این که من تکیه رو رو اون میذارم، البته راجع به فرانسه بازم صحبت خواهیم کرد موقعی که به هر حال آقای فرانسوا هلند وارد عرصه و کافه الیزه بشه و کم کم سیاستهاش رو پیاده بکنه. عزیزان به یاد بیارن که نزدیک 3 سال پیش موقعی که آقای اوباما میخواست وارد کاخ سفید بشه، چه امیدهایی رو برانگیخته بود و چطور امیدها رو به ناامیدی کشوند. و در نتیجه از حالا ما باید هوشیار باشیم در اینکه این سوسیالیست ها اگه مثل یونان، مثل سوسیالیست های یونان عذاب در بیان، که ما دیدیم که چطور مردم دست رد به سینه‌شون زدن. آقای پاپاندرو هم پدرش و هم خودش، پدرش البته از خودش خیلی بهتر بود، ولی به هر حال راجع به فرانسه بازم صحبت خواهیم کرد. ولی میریم روی یونان. یونان که در حقیقت خب اروپایی‌ها خودشون رو نتیجه تمدن درخشان یونان میدونن و همشون در حقیقت به طور کلی شرق و جنوب رو اصلا جز آدم به حساب نمیارن و میگن که ما دنباله رسای یونان و روم هستیم. حالا ببینیم چه هم یونان و هم روم در چه وضعیتی هستن و چطور همین آقای خانم مرکل که به حساب اجدادش در جنگل زندگی می‌کردن در زمانی که به حساب یونان در اوج چیز بود، حالا ببین با چه توهین و تحقیری به مردم یونان نگاه می‌کنه. تاریخ اینطور حرکت می‌کنه. رشد ناموزون سرمایه‌داری و به طور کلی تولید تمدن می‌چرخه، حرکت می‌کنه. این نیست که مختص یک قوم یا یک نژاد یا یک زبان به غیره و غیره باشه. اینا فعلا آلمان ها فعلا خانم مرکل بر اسب مراد سواره و هر چی که دلش میخواد راجع به مردم یونان صحبت میکنه و واقعا یونان تبدیل به یک کشور جهان سومی شده. عزیزان دقت بکنن که بجز یه مقدار میوه و کمپوتسازی و هر سبت که توریسم و بعدش هم یه ناوگان به سا نفتکش و امسالام و امسالام، واقعا چی داره یونان در مقایسه با کشورهایی مثل هلند، مثل آلمان، بویژه با آلمان و غیره و غیره، یعنی کشورهای شمالی چیز. یعنی واقعا بیشتر شباهتی به کشور و دردهاشون بسیار شبیه دردهای کشورهای جهان سومه مردم یونان. حالا البته یه مقدار تعصب دارن که بازم میخوان توی یورو و توی به حساب جامعه اروپا بمونن، اتحادیه اروپا و غیره و غیره. ولی میخواستم عرض بکنم که در این انتخابات اخیر یونان اون چی که به انگلیس بهش میگن سی چینج، یعنی واقعا زیر رو شد تمام به اصطلاح صحنه سیاسی یونان. فقط یادآوری بکنم که در سال 2009 حزب سوسیالیست یا پاسوک زمین آقای پاپانزو در رأسش بوده، پدرش قبلش آندریا و خود جورج پاپانزو 44% از آراء مردم یونان رو داشتن. در انتخابات اخیر 13%. فروپاشی و نابودی یک حرکت یا یک گرایش سیاسی به این میگن. در عوض حزب دومی که در این انتخابات در حقیقت از همه بیشتر البته رأی آورد بهش میگن نیو دموکراسی یا دموکراسی نو، که توسط کارامانلیس بعد از کودتای سرهنج ها که به پایان رسید، کارامانلیس اومد سر کار و این نیو دموکراسی رو به وجود آورد که راست میانه است تا حدی. و میدونیم که در انتخابات اخیر فقط 18.8% از آرا رو به دست آوردیم، یعنی حتی هیچ کدوم از اینا به 20% نرسیدن. در عوض یک گرایش جدید در یونان سر برآورده. در این حال به عزیزان عرض کنم که حزب کمونیست 8.5% رأی آورد، حالا عرض می کنم چرا، و بعدش راست افراطی که بهش میگن گولدن دان یا به اصطلاح سحرگاه یا سپید دم طلایی، هر شبت که واقعا پیروان هیتلر هستن اینا، یعنی همیشه در یونان از این دست راستی های افراطی فاشیست و نازیست وجود داشته، ولی الان در حدود 7% از آرا رو به دست آوردن. نیروی جدیدی که سر برآورده عبارت از سیریزا بهش میگن، که نیروهای چپ رادیکال هم که رهبریش رو تا الان کمتر کسی میشناخته به دست یک جوان 37 ساله است به اسم الکسیس تسیپراس. عزیزان میدونن که هر کدوم از این سه نیرو که عبارت باشه از دموکراسی نو، ابتدا ازشون خواستن که دولت تشکیل بده، بعد از این انتخابات متوجه شدن که نمیتونن دولت تشکیل بدن، بعدش از الکسیس تسیپراس خواستن که دولت تشکیل بده به شرط اینکه بیاد با سوسیالیست ها اتحاد برقرار بکنه و دولت ائتلافی تشکیل بده، به هیچ وجه قبول نکرد، و بعدش آخرینشون الان آقای ونزوئلس هست که حالا اسم چیزش از اون دست راستی های وحشتناکه که بعد از کنار رفتن در حقیقت ونیزلوس، بعد از کنار رفتن پاپانزو در حقیقت اون رهبری حزب سوسیالیست رو به دست گرفته، از اون خواستن که بیاد و دولت ائتلافی تشکیل بده، ولی تا آخرین خبری که امروز صبح میخوندم اون هم موفق نشده. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این عبارت از اینه که ممکنه دوباره مجبور بشن یک ماه دیگه انتخابات راه بندازن و فعلا یک دولت موقت توسط رئیس جمهور همینجوری سرهم بندی بشه تا ماه آینده انتخابات دوباره صورت بگیره. حدس زده میشه که اگر انتخابات آیندهی بشه، عرشبه که حزب سیریزا به رهبری تسیپراس بیش از 24% از آرا رو به دست خواهد آورد، و این به نظر من یه تحول بسیار بسیار پر اهمیته که درس بسیار بزرگی برای کشورهای از نوع یونان، یعنی در حقیقت کشورهای جهان سوم میتونه باشه. این تحول یه تحول تعیین کننده میتونه باشه که روی تمام اروپا میتونه اثر بذاره. حالا حزب سیریزا چه چیزهایی چه خواستهایی داره؟ یک، به شدت مخالفت کرده با این سیاستهای ریاضتی، و در نتیجه ما باید بدونیم که وضعیت به اصطلاح مردم یونان به هیچ وجه زیر بار این سیستم ریاضتی نخواهند رفت، برای اینکه تا خرخر واقعا ما با عزیزان فرزند چند ماه پیش که صحبت میکردم قرض دولت یونان 500 میلیارد دلار بوده که الان لااقل به 600 میلیارد رسیده، و این اقتصاد یونان رو به نابودی خواهد کشید، همینطور که تا حد زیادی کشیده، و در نتیجه جامعه یونان داره رادیکالیزه میشه، و خوشبختانه بر برخلاف کشورهای دیگه اروپایی واقعا این چپه که داره به اصطلاح برنده میشه و در حقیقت میاد رو و امکان داره که بتونه در حقیقت همین حزب سریزا میتونه به اصطلاح در یونان دولت جدید تشکیل بده. امکانش هست، باید ببینیم و اوضاع و احوال رو باید دنبال بکنیم، ولی قدر مسلم اینه که الان همین آقای الکسیس تسیپاس یکی از محبوب ترین چهره ها شده در یونان، که اصلا قبلش من فکر میکنم کسی لااقل ماها نمیشناختم اینش، ولی اینطور که معلومه در عرض یکی دو سال گذشته در تمام این اعتصابات، در تمام این تظاهرات ها، در تمام این مقاومت ها به طور فعال شرکت داشته حزبش. بنابراین باید ما ببینیم که نتایج به اصطلاح سیاسی که اتفاق خواهد افتاد در یونان، برای حسیزان مثال بزنم که همین تغییر سیاسی، حالا من در فرانسه اشاره کردم که بلافاصله یه نفر به ایران فرستاده، آقای فرانسا هولاند، در خود همین یونان و آقای پاپانجو و حزب سوسیالیستش. عزیزان به یاد بیارن که یه کشتی بود که میخواست غذا ببره به غزه، در همین به اصطلاح در یکی از بنادر به اصطلاح یونان چیز کرده بود، لنگر انداخته، دولت یونان جلوش گرفت نذاشت بره به غزه و با شکست رو برو کرد اون حرکت رو. یعنی سرسپردگی مطلق و کامل صهیونیستا رو آقای پاپانجو قبول کرده بود. میخوام عرض بکنم که تمام این تحولاتی که داره صورت میگیره فقط جنبه اقتصادی نداره، جنبه سیاسی داره. یعنی با این راست‌روی ها و با این به اصطلاح سیستم های واقعا راست افراطی مردم دارن مقابله میکنن. امیدواریم که اتفاقات نظیر این واقعا در کشورهای دیگه اروپایی اتفاق بیفته. بنابراین باید ما اوضاع اروپا رو دنبال بکنیم، همینطور که اوضاع اروپا و تحولاتی که در اروپا اتفاق میفته به سرنوشت کشور ما ارتباط پیدا میکنه. و من سعی میکنم که در عرض این کمتر از 20 دقیقه که مونده اخبار سوریه و اخبار فلسطین رو برای عزیزان باز بکنم تا حدی، و ببینیم که به اصطلاح تمام اینا به کدام سو می رود و آیا واقعا بشریت بالاخره به طرف بربریت خواهد رفت یا به طرف یه جامعه انسانی. مقاله ای رو که قبلا در هفته گذشته من میخواستم برای عزیزان بخونم از Global Research هست که ابتدا من فکر میکنم یه چیز مطلب دیگه ای راجع به فلسطین به سوریه برای عزیزان بخونم که ببینن در سوریه چی داره میگذره. در سوریه ما در برابر رژیم بشار اسد دو حرکت داریم، درس برای کشور خودمون. یکی شورای هماهنگی برای دموکراسی که یکی از رهبران تاپش هیثم مناع یا مناع هستش، که اگر عزیزان به سایت جدلیه یا الجدلیه که من قبلا معرفیش کردم، این سایت هم به عربی و هم به فارسیه، سایت بسیار ارزشمندیه، در اونجا بسام حداد با هیثم مناع عرصبت که مصاحبه مفصلی داره که در چند بخش و به زبان عربیه، منتها من چکیده اون رو که به انگلیسی بوده بخش هایش رو ترجمه کردم که برای عزیزان میخونم که ببینن در اونجا چی داره میگذره و چطور کشور امریکا، اسرائیل و ناتو کوشش میکنن که سوریه رو به نابودی بکشن و دست نشانده های خودشون رو سر کار بیارن، در حالی که اپوزیسیون واقعی در سوریه میخواد این مسئله به طور مسالمت‌آمیز به طرف دموکراسی و آزادی بره. مقایسه بکنن عزیزان جنبش دموکراتیک و سبز ایران رو با اینهایی که در خارج میخوان الترناتیف سازی بکنن. در سوریه یک الترناتیو براستی انسانی وجود داره که هیثم مناع یکی از رهبراش عزیزان چهره این انسان رو در این مصاحبه باید ببینن که چه انسان فهمیده دموکرات و واقعا تشنه آزادی و دموکراسی و از طریق مسالمت‌آمیز داره با دولت سوریه و رژیم سوریه مبارزه میکنه. نکته ای رو که من در مورد این شورای هماهنگی نمیدونستم اینه که اینا تن دادن که با هر شبه که آقای غلیون که الان سرسپردگی کامل هم امریکا و هم ناتو و هم کشور قطر رو پذیرفته، من نمیدونستم که اینا رفتن و باش وارد مذاکره شدن با آقای برهان غلیون و شورای به اصطلاح شورای موقت سوریه. عزیزان من این چکیده رو برای عزیزان میخونم. ما در شورای هماهنگی ملی برای دموکراسی یک صدا خواهان دموکراسی هستیم. این رو هیثم مناع داره میگه، خبرنگار بسام حداد. یک برنامه و یک گفتمان داریم، هممون با صدای واحد دنبال دموکراسی و آزادی میگردیم. من نماینده این صدا در ملاقات با نمایندگان شورای ملی سوریه یعنی آقای برهان غلیون بودم. بدبختانه طرف مقابل چنین نبود. آنها به دلیل دخالت و فشار خارجی قراردادی را که امضا کرده بودیم، قرارداد بین خودشون امضا کرده بودن که با همدیگه همکاری بکنن و شرط اصلیش عدم دخالت خارجی در مسئله سوریه و در حقیقت ایستادن در برابر رژیم بشار اسد از طریقی که واقعا جنبش دموکراتیک فرزند در ایران در برابر رژیم ایستاده. ولی در عرض 12 ساعت این قرارداد رو آقای برهان غلیون لغوش کرد. چرا؟ برهان غلیون مدت کوتاهی پس از امضای قرارداد با حمد بن جاسم آل خلیفه ملاقات کرد، یعنی از اربابش پرسید که چه کار باید بکنیم و در نتیجه این قرارداد بلافاصله لغو شد. عزیزان دقت بکنن، اینایی که در ترکیه هستن و امریکا و عربستان و قطر میخوان به قدرتشون برسونن چیا هستن و در عوض در خود سوریه چه جنبشی وجود داره. شرایط بسیار نظیر ایرانه. اینهایی که ما رو متهم میکنن که ما از بشار اسد دفاع میکنیم، اینا مزدبگیرای امپریالیسم هم که چنین چیزی به ما میگن. ما باید روی تکیمون واقعا روی یک جنبش درونی و خودجوش در داخل باشه و نه اینهایی که میخوان در خارج آلترناتیو سازی بکنن. همینطور که هر شبه که در لیبی کردن و ما میدونیم که چه بر سر لیبی اومد، همینطور که در عراق احمد چلبی رو درست کردن، میدونیم که چه بر سر عراق رفت و میدونیم که برای افغانستان چه آلترناتیو سازی کردن و چه جنایتکارانی رو به قدرت رسوندن. شورای ملی سوریه به نیروهای خارج از سوریه تکیه دارد. این رو هیثم مناع میگه. شیخ نشینهای جنوب خلیج فارس خواهان توافقی میان اپوزیسیون رژیم سوریه نیستن. چرا؟ برای اینکه به اصطلاح شورای هماهنگی خواهان اینه که باید در درون خود سوریه این صورت بگیره، نه توسط به اصطلاح مسلح کردن یک مش تروریست توسط خارجی ها که دارن میکنن با این بمب اندازی ها، با این تروریسم، با این انفجارات. ما مخالف دخالت خارجی و از جمله کریدور بشر دوستانه هستیم. همین چیزی که فرزن عرصبت که یک کریدور بشر دوستانه که همین احمد عرصبت که چی بهش میگه عرصبت که اینه که مجتبی واحدی و یا علی افشاری و یا مثلا کاظم علمداری میگن، که مثلا یه کوریدر بشر دوستانه باید درست بکنن مثل لیبی. اگر میخواهید مستقل بمانید نمیتوانید به شورای ملی سوریه بپیوندید. من حق ندارم شورای ملی سوریه رو وطن فروش یا عامل خارجی بخوانم، اما حق دارم بگویم که تصمیمات سیاسی آنها در اتحادهایی که بستند که با قطر و عربستان و دولت‌های ناتو و امریکا و کمک‌های مالیشی گرفتن بی اعتبار و رسوا گردیده. کوشش آنها در بحث‌هاشون هدفش راضی کردن امریکا و اسرائیل. در هر جمله از صحبت‌هاشون به حزب الله و ایران حمله می‌کنن تا نشان دهن که طرفدار غربن. مأموریت من نه حمله به حزب الله و نه تجلیل از آن. مأموریت و وظیفه من تجلیل از دموکراسی و پیروزی در مبارزه برای دموکراسی است، چه برای سوریه و چه برای لبنان. این رو میخواستم عرض بکنم که در سوریه واقعا چی داره میگذره. ولی حالا ببینیم، مقاله دیگه رو از گلوبال ریسرچ برای عزیزان میخونم. هیئتی از شورشیان، این چهارم مه در گلوبال ریسرچ، هیئتی از شورشیان سوری قراردادی با مقامات پرستینا در کاسوو بستن تا از تجربه هر شبت که جنگندگان کاسوو علیه دولت سوریه درس بگیرن. حالا ببینیم این جنگندگان کاسوو کیا هستن. KLA مخالفین رژیم سوریه جنگندگان را به کاسوو میفرستند تا تاکتیک های جنگی را علیه دولت سوریه در آنجا فرا بگیرند. چی اینا را میفرسته؟ طبق گزارش اسوسییتد پرس روز 26 آوریل هیئتی از سوی مخالفان دولت سوریه از ایالات متحده وارد پریستینا شدند تا از تجربیات KLA یعنی کاسوو لیبریشن آرمی علیه دولت سوریه درس بگیرند. تاکتیک های تروریستی مخالفین دولت سوریه به آنها اجازه می دهد نفرات نظامی و دولتی سوریه را به قلب برسانند، اما قادر نبودند پایگاهی علیه ارتش عادی سوریه به دست آورند. رئیس هیئت مخالفین سوریه که بهش می گن عمار عبدالحمید که در امریکا زندگی می کنه به خبرنگار اسوسییتد پرس می گوید ما اینجا آمده ایم که یاد بگیریم کاسوو این راه را طی کرده، یوگسلاوی را تیکه پاره کردن دیگه و تجربه اندوخته و این برای ما بسیار مفید است. ببینیم ما میخواهیم بدانیم که KLA چگونه گروه های مختلف را دور هم جمع و به صورت نیروی واحدی در میآورند. اپوزیسیون سوریه از حالا قول داده به محضی که به قدرت برسد کاسوو را به رسمیت بشناسد. عمار عبدالحمید سال 2005 سوریه را ترک کرده به ساکن ایالات متحده شده و اردوگاه آموزشی که در مرز کاسوو، حالا ببینیم این KLA کیان و داستانشون چیه، اردوگاه آموزشی که در مرز کاسوو و آلبانی قرار دارد در ابتدا توسط ارتش امریکا پایگذاری شد تا شبه نظامی یعنی KLA رو آموزش بده. KLA سالها توسط دولت‌های امریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده بود تا 1998 که بدون هیچ توضیحی از لیست تروریست ها خارج شدن. سالا میخوان مجاهدین رو خارج بکنن. لااقل 10% از جنگندگان KLA از نوجوانان کم سن و سال تشکیل میشد. بارها گزارش شده بود که این گروه با القاعده رابطه نزدیک داشته و در پایگاه های آنها در پاکستان تعلیم میدیدن و حتی در جنگ علیه سربستان و چی همراه. اگر اپوزیسیون دولت سوریه بخواد از KLA یاد بگیرد، تمام اقلیت های سوریه یعنی شیعیان، علویان، کردها، مسیحیان باید بدانند که با قدرت گیری اینها چه حمام خونی به راه خواهد افتاد. باید من بگذرم هر خاک فلسطین چی میگذره. مقاله ای از آلن گرش در روزنامه لومون دیپلماتیک برای عزیزان میخونم. آلن گرش از خبرنگارهای برجسته و قدیمی لومون و لومون دیپلماتیک بوده. هشتم ماه مه. لحظه ای تصور کنید که در کشور چین 2000 نفر زندانی سیاسی به مدت چند هفته دست به اعتصاب غذا زده باشند. یا اینکه 2000 زندانی سیاسی دیگر در روسیه اعتصاب غذا کرده باشند. تردیدی نیست که تلویزیون ها و رادیو ها با شتاب علیه نقض حقوق بشر در این کشورها بسیج شده و عنوان اول برنامه های خبری خود را به آن اختصاص می دادن. عزیزان ببینن، همین موقعی که خانم کلینتون رفت به چین برای مذاکره، این به اصطلاح یه وکیل نابینایی هستش که دولت چین مثلا بهش گفته بود بیش از یکی یا دو تا بچه نمیتونی داشته باشی، پناه آورده بود به سفارت. و بعدش من روزنامه نیویورک تایمز رو دنبال میکردم، روزی لااقل 3 تا 4 مقاله راجع به این به اصطلاح ناراضی چینی مینوشت. 2000 نفر در فلسطین در حال اعتصابن و چند نفرشون 70 روزه در حال اعتصاب غذا. دستگاه های ارتباط جمعی، تلویزیون های لس آنجلسی خبری راجع به این قضیه به ما میدن. من هفته گذشته یه مقاله از نیویورک تایمز برای عزیزان خوندم راجع به این قضیه، ولی نیویورک تایمز دیگه اینو دنبال کرده. در حال این ناراضی چینی اگه باشه یا ناراضی علیه پوتین، خوبه چند صد مقاله راجع بهشون نمیشه. و با نکوهش نقض حقوق ابتدایی بشر از مقامات کشورشون خواهند خواست که نسبت به این مسئله واکنش نشانه و یا حتی مداخله کرده و علیه پکن و مسکو مجازاتی. اما واقعیت چیست؟ 2000 زندانی در حال اعتصاب در اعتصاب غذا هستن، اما در خاک فلسطین. و با این رویداد ظاهراً توجهی به خود جلب نکرده است. روزنامه ها، تلویزیون ها، چیا صحبتی از این 2000 زندانی در حال اعتصاب کردن حقوق بشر؟ به گزارش لومان، جنبش اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی 2000 زندانی را در بر میگیرد. این حساب از روز 17 آوریل برای اعتصاب اعتراض به مقررات حبس اداری به راه افتاده است. من میخواستم این رو برای عزیزان که این حبس اداری چیه؟ دست کم 2 زندانی به نام بلال دیاب 27 سال اهل جنین و طاهر حلاله 36 سال اهل الخلیل از 29 فوریه یعنی 70 روز پیش در اعتصاب غذا هستند که در شرایط وخیمی به سر میبرند. و هفته گذشته من داستانشو برای عزیزان آوردم اینجا، ولی این رو میخواستم در این 1-2 دقیقه‌ای که مونده که این داستان حبس اینجوری چیه. این اعتصاب در درجه نخست مسئله حبس اداری، یعنی حبس بدون مدرک و محاکمه، بسیار شبیه الان در امریکا طبق قوانین جدیدی که گذروندن افراد رو میتونن دستگیر کنن بدون محاکمه، هدف قرار داده که میراث دوران قیمومیت بریتانیا است. هنگامی که بریتانیا از سال 1944 تا 48 با تروریسم صهیونیستی مبارزه می کرد، قبل از تشکیل دولت اسرائیل، عزیزان به یاد بیارن که مبارزهشون البته یه چیز باسمه‌ای بود. همونطوری که در کتاب فلسطین مظهر چه چیزیست آورده ام زمین آلنگرش نوشته، یادآوری میکنم حقوقداران بسیاری از جمله دکتر موشه دونکلباوم صهیونیست معروف این قانون استثنایی را مورد نکوهش قرار داد. نام برده بعدها عضو دادگاه عالی اسرائیل گردید. حالا عزیزان دقت کنند، او اعلام کرده بود این آیین نامه تهدید دائمی علیه شهروندان است. ما حقوقدانان به آن به دیده نقض آشکار اصول اساسی برابری عدالت و چیزه، این آیین نامه خودکامه ترین فلان و فلانه. اما صهیونیست ها پس از رسیدن به قدرت این انتقادات رو فراموش کرده و از این قوانین بر ضد اعراب استفاده کردن. دادگاه عالی اسرائیل که برخی آن را به مثابه زامن دموکراسی در این کشور معرفی میکنن، فرجامخواهی 2 زندانی بلا تکلیف رو، همون 2 نفری رو که اسم بردم، بلال دیا و طاهر حلاله رو، بیش از 2 ماه از اعتصاب کردن رد کرد. و این هارتس 8 مه 2012 این صحبت میکنه. این هم وضعیتی که در فلسطین داره میگذره. من فرصت نکردم که اخبار ایران رو برای عزیزان دنبال بکنن. همینطور که عرض کردم اگر عزیزان فرصت بکنن که برنامه های دکتر سهیمی رو پنجشنبه شبها از ساعت 8 تا 9 شب به وقت لس آنجلس واقعا اخبار ایران رو و چکیدش و تفسیری که میکنن عزیزان دنبال بکنن. به این ترتیب من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی و دانشجو تیوی و بعدش هم به هر شبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره و امیدوارم که ما بتونیم mohit.golshan.com رو بتونیم به روزش بکنیم. شب و روز عزیزان خوش. خیلی ممنون راسخ جان.